أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. توفیقی است الحمدلله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات مبارکه سوره بقره رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 243 و انشاءالله آیات بعد از آن. در آغاز این آیه خداوند خطابی رو مستقیماً به پیغمبر مکرم اسلام مطرح میکند و یه سؤالیست، استفهامیست. الم تر، آیا ندیده اید؟ ای پیغمبر شما آیا رؤیت و نگاه نیفکندید؟ الالذین، به سوی کسانی که این چنین و آنچنان بودند. این نوع از خطاب ها در قرآن نسبت به نبی مکرم فراوان دیده می شود که ذات باری تعالی به شکل استفهامی سؤال از دیدن و ندیدن از نبی مکرم می فرماید. روشن از نوع این سؤال ها نه برای سؤال کننده نه برای سؤال شونده جنبه سؤالی و پرسشی ندارد. خداوند نکته نیست که از او پنهان باشد و پیامبر هم در این جهت روشن است برای او مسائل. لذا این استفهام رو میگیم استفهام حقیقی نیست، این مجازی است، یه علت دیگری دارد این سوال. شاید نوع این سوال ها بیشتر جنبه تثبیت و اقرار بر یه حقیقت مهم و یه نکته قابل توجه دارد و این که از این طریق ذهن مخاطبان قرآن به اهمیت این موضوع و ویژگی این مطالبی که گفته می شود بیشتر معطوف گردد. خود شیوه استفهام این است که الم تره، آیا ندیده ای؟ ظاهر فعل رؤیت است، صحبت از دیدن و ندیدن است. مشخص می شود که موضوعاتی مطرحه که اینها صرفاً بحث این نیست که پیامبر از اینها اطلاع دارد یا ندارد. گاه گفتگوی آن است که ما یه علم و یقینی داریم به یه ماجرا و حادثه‌ای. می دانیم که واقعاً یقیناً یه مطلبی پیش آمده است در فلان جا. خبر آن از یه طریق مسلم قطعی به ما رسیده است. به اصطلاح آقایان یه طریق متواتر روشن مسلمی یه خبر کاملا جدی رو ما منتقل کردن. برای ما یقین حاصل میشه. اونقدر قوت در این خبرگزار وجود دارد که هیچ شبهه‌ای و شائبه‌ای باقی نمیگذارد. این علم الیقین است. اما در عین حال این علم الیقین کجا و اون عین الیقین کجا؟ آن که ما خودمون چنین صحنه‌ای رو می‌دیدیم و از نزدیک مشاهده می‌کردیم این صحنه رو. شما گاه مشاهدات خودتون رو برای کسی منتقل می‌کنید، 100% به گفته شما ایمان و اعتماد دارد، اما خودتون در حالی که این خبر رو بازگو می‌کنید می‌گویید ای کاش می‌بودی و می‌دیدی. آنچه من برای تو می‌گویم غیر آن است که من دیدم. این تفاوت بین دیدن و شنیدن است که لیس الخبر کالمعاینه، خبر مانند دیدن نیست. شنیدن کی بود؟ مانند دیدن. این ترجمه همون ضرب المثلی است که عرب میگوید لیس الخبر کالعیان، خبر مانند دیدن نیست. پارسی چنین میگوید. خداوند سبحان در نوع این موارد ماجرا رو به گونه ای مطرح میکند که برای پیامبر عین الیقین حاصل شده است. یعنی گویا پیامبر واقعا این صحنه رو دیده است و مشاهده چنین حالاتی رو نموده نبی مکرم. لذا می فرماید علم تره، نه علم تسمع، آیا نشنیده ای؟ نه، آیا ندیده ای پیامبر؟ حاکی از این که دیده ای. شما این صحنه ها اونچنان برای تو یقینیست که به مقام عین الیقین رسیده است، بلکه فراتر از این برای پیامبر حق الیقین است. تمام وجود نبی مکرم این گزارشات و این حوادث رو جذب کرده است و لمس کرده است و با اون پیامبر زندگی میکند و به دیگران منتقل میکند. خب حالا این ماجرا چیست؟ این مطلب مهمی که در اینجا مطرح است، الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم. خداوند به خاتم انبیا محمد مصطفی ماجرایی رو تذکر می‌دهد و در این آیه بازگو میشه که از نکات بسیار مهم اعتقادی است این قضیه. الان الذین خرجوا من دیارهم، دیدید، رؤیت کردید، بررسی کردید اون کسانی را که خارج شدند از شهر و دیارشون، از اون خانه و کاشانه خودشون به در آمدند. و هم علوف، به حال این که اینها یه نفر، دو نفر، صد نفر، ده نفر نبودند، هزار نفر نبودند، علوف بودند. کلمه علوف در لغت عرب جمع الف است. عدد هزار دو گونه جمع داره در لغت عرب، گاه علوف گاه آلاف، گاهی به اصطلاحات عرفی عامیانه میگن ما آلاف و علوفی نداریم در کارمون، مثلا این دو جمع عدد هزار رو به کار میبندن و حاکی از این میدانن که خودشون رو عاری از تجملات میشمارن. مثلا آلاف و علوف جمع عدد الف و هزار است. و هم علوف، اینها یه جماعت کمی نبودند، یک هجرت یک باره و یه حرکت یک باره ای رو از شهر و دیار خودشون پیامبر آغاز کردند و بیرون آمدند از شهر و دیار. حالا انگیزه این که یک باره چند هزار نفر از شهر و سرزمین خودشون بیرون بیان چیست؟ چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟ حذر الموت، به دلیل ترس و خوف از مرگ. شرایطی بود در این شهر و دیار که اینها برای حفظ جانشون و برای نجات خودشون یک بار تصمیم گرفتند از این شهر و دیار خودشون خارج شدند و به در آمدند. اون هم نگرانیشون جدی بود. توجه دارید، حذر، تحذیر، اینها نوعا اون دلنگرانی ها نیست که ترس و واهمه و این مسائل رو در وجود انسان کاملا ایجاد میکند. خب اینها چه ترسی بود، چه فضایی بود، اصلا اصل ماجرا در کجاست و چه غذایایی دارد و علت طرح این قضیه در قرآن چیست؟ همه اینها سوالهایی است که در ذهن خوانندگان این آیه شریف و مخاطبان مسلم تبادر میکند و میاد به ذهنمون. شاید ماجرایی که در اینجا قرآن مطرح میکند همانی باشد که در بعض از متون یهود هم داریم، یعنی این رو در سفر حزقیال نبی در ماجراهای بنی اسرائیل و یهودیان اشاره به جمع و جماعتی می شود که تا حد بسیار زیادی نزدیک است به این گزارشی که قرآن مطرح می کند. حالا من قبل از اینکه اون ماجرا رو و خود این نکته رو مطرح کنم، این قابل توجه و قابل بررسی است که به طور کلی یکی از نکات بسیار مهمی که همیشه در کار پیامبران بوده است، توقع اجتماعی مردم از یه پیامبر برای اثبات مدعای خودش. یعنی جامعه حق داشتن که اعتماد نکنن به سخن یک کسی که از در می آید و می گوید انی رسول الله الیکم، من پیامبرم به سوی شما. این حق طبیعی جامعه بود که از پیامبران دلیل اثبات نبوت طلب کنن و بگوین که بگو تا چه داری بیار از خرد، اون دلیل خودتون رو برای اثبات مدعاتون برای ما مطرح کنید، ها تو برها نکن، ما دلیلتون رو ببینیم. و این وظیفه پیامبران الهی بود که با دست پر رو به صحنه بیایند. این همان است که گاه شما تعبیر به معجزه می فرمایید. بارها اشاره کردیم در قرآن کریم ما کلمه معجزه رو نداریم. معجزه به معنای نکته ایست، چیزی است که به عجز وادار می کند، یعنی انسانها رو به زانو در می آورد و تسلیم می کند. لفظ معجزه در قرآن نیامده است. این صفتی است برای موصوفی که آیه است. کلمه آیه در قرآن میاد به جای معجزه، آیت و معجزه، فأتوا بآية، برای ما یه آیه بیاورید تا ما تسلیم شویم. این میشه همون آیه معجزه، یعنی نشانه تسلیم کننده مخاطبان در اثبات ادعای نبوت. در علم کلام این کلمه معجزه بیشتر شایعه در سر زبان متکلمان و عالمان علوم اعتقادات. اینها بحث معجزه رو مطرح میکنن و میگوین معجزه آنی است که بر دست مدعی نبوت ظاهر میشه. اگر مشابه این حالات رو، مثل اینها رو کسی بتواند از اولیاء خدا انجام بده، دیگه خواهش میکنیم اسم معجزه رو ولی نبرید، به این بگوید کرامت، بگید کرامت اولیا و معجزه انبیا. اینها رو اصلا تفکیک کنید، بگذارید اون حریم انبیا در جای خودش و اولیا در جای خودش حفظ و صیانت بشه. پس پیامبران الهی برای مدعای خودشون اعجاز می آوردن، یه کارهایی می کردن که اینها خرق عادت بشری باشد. اینها عادتهای انسانی رو زیر پا بگذارند، یه شیوه نوی و طرح نوی و یه مطالبی رو ایجاد می کردن که عقول و اندیشه ها رو تکان بدهد، تسخیر می کردن و تصرف می کردن. در کنار معجزه ما یه چیزی دیگه ای داریم، خوب دقت بفرمایید، یک کلمه ای داریم که این هم اصطلاحات متکلمین، به اصطلاح عالمان علم و اصول اعتقادات. می دانید که علم کلام یعنی علم اثبات اصول اعتقادات به شیوه های عقلی. این دو میگن علم کلام. این که می شنوید متکلمین، علم کلام نه علم سخن گفتن، مراد اینه از علم کلام. متکلمین و عالمان علم کلام یه نکته دیگه رو مطرح میکنن که این هم کاملا درسته، و میگویند قبل از اینکه پیامبران بیایند و مکتب خودشون رو مطرح کنن، نوعا پیامبران بزرگ هنگامی که میخواستند بیان یه اتفاقات عجیبی پیش میامد در جامعه بشری، یه حادثه هایی دست میداد که به نوعی اذهان انسانها رو آماده میکرد، فکرها آماده پذیرایی از حضور پیامبران و مکتب اینها می شد. به این نکات و ویژگی های این چنینی این اصطلاح را به کار می برن، ارحاس، ارحاس با هی حوز و صاد، ارحاس. در لغت ارحاس به معنای همون فونداسیون درست کردن است، یعنی زیر ساخت یک بنا رو محکم کردن در لغت عرب. ارحاس و ارحاسات به مسائلی می گفتن که قبل از حضور یه پیامبر در صحنه خداوند ایجاد می کرد که ذهنها رو و اندیشه های انسانها رو برای پذیرایی یه شخصیت بزرگ الهی آماده کند. این حادثه اندیشه ها رو تکان می داد، چه اتفاقی داره می افتد، مگر چه خبر است که چنین ماجرایی پیش آمد. علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، یک بار یک توطئه‌ای جامعه مدین، جامعه مکه رو و کعبه رو تهدید می کند. جمعی از این جماعت ساکنان نجران به فکر این افتادن که مکه یه بازار جذب توریست خوب است، این موقعیت اقتصادی برای این عرب ها ایجاد کرده است، چرا ما چنین نکنیم؟ پس بیایید ما هم یه کعبه بنا کنیم که بتوانیم رقابت اقتصادی بکنیم با اهل مکه. اینها با انگیزه اقتصادی اومدن این کارو شروع کردن، یه بنگاه درآمدزایی شروع کردن ساختن، کعبه ای ساختن بسیار لوکس و شیک و جاذبه های اون رو هم مفسودن، کنار اونم امکانات رفاهی تفریحی قرار دادن، عرض به خدمتون که بتوانن مردمان رو جذب کنن و بکشن به سوی نجران. اما متاسفانه از نظر اونها افاقه نکرد، اثر نکرد، کسی جذب این کعبه نشد و گر همای از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم، هیچ اثری نکرد و بازار این کعبه نگرفت. اینها گفتن نمیشه، تو این مسیر رقابتی تا حذف نکنیم حریف رو ما موفق نمیشیم، لذا راه این است که ما کعبه رو ویران کنیم. اگر کعبه حجاز ویران شود یک کعبه بیشتر نمیماند، مردم به این سو خواهند آمد. با این انگیزه و فکر توطئه‌ای رو ترتیب دادن. توطئه‌ای که ترتیب دادن چه بود؟ این بود، گفتن راه این است که ما یه نیرنگی به کار ببندیم، همان که خداوند پرده از آن برمی‌دارد. علم نجعل کیدهم فی تضلیل، کید مکر، یه توطئه پنهانی رو تدبیر کردن و کار به اینجا کشید، کسی رو، یه عربی رو اجیر کردن، گماشتن، این اومد درون کعبه نجران ملوث کرد این فضا رو، شبانه اومد در این فضا یه اهانت و جسارتی کرد، فردا روزی بلندگوهای تبلیغاتی نجران شروع کردن به سر و صدا کردن. از همین نیرنگ‌هایی که همیشه در طول تاریخ در دنیا دیده شده است و می‌شود و خواهیم دید، شروع کرد چنین کاری رو انجام دادن. این جماعت و گروه گفتن که ببینید این کار کیست، به دلیل اینکه رونق کعبه ما بازار حجاز رو میکاهد، لذا این کار رو عرب ها کردن که کعبه ما رو بی احترام کنن. حالا راه این است که کعبه رو بر سرشون خراب کنیم. راه افتادن، جماعت حرکت کرد و اونگاه به سوی کعبه و حجاز دارن حرکت میکنن. با ابرهه گو خیره به تعجیل نیاید، کاری که تو میخواهی از فیل نیاید. اون سپاه فیل رو حرکت دادن به سوی کعبه. اینها اومدند و رسیدن پشت دروازه های مکه در هوایان که این کعبه رو بر سهر مکیان خراب کنند. خب این رو شنیدی، چون لطافت داره تکرار میکنم ماجرا رو. بالاخره این بزرگ این سرزمین کیست؟ عبدالمطلب. به او میگویند سید البتها، شیخ البتها، یعنی بزرگ این وادی و سرزمین هست. بالاخره مردمان گفتن جناب عبدالمطلب فکری بکنید، اینها نکند این کار رو بکنید. با یک آسوده دلی، با یک فراق بالی عبدالمطلب به اینها نگاه میکرد و اون تاب مو و پیچ مو میدید که دیگران نمیدیدند. خب همزمان است با این که بالاخره تعدادی از اشتران عبدالمطلب اینها به بیابان سر بردند و این سو سفتند و گم شدند. مثلا فرض آمد بیرون از سرزمین مکه و مصادف شد با این طلایه‌داران سپاه ابرهه و گفتن که تو که هستی؟ گفت ما عبدالمطلبیم و میگویند بالاخره ما چنین و چنانیم، ما شیخ البتها هستیم. آوردند و مقابله و گفتگوی با بزرگ سپاه و قضایا چیست؟ خب حتما آمده است برای این که از ما امان نامه بگیرد و ما یه مقداری ترحم کنیم، خشونت کمتری بکنیم، چه میدید و چه نمیدید و سر میز مذاکره بنشینید. و یه مرتبه جناب عبدالمطلب همانطور که نشین گفت نه، من چنین انگیزی ندارم، من برای این کار نیامدم، من چند اشتر گم کردم و آمدم دنبال شترهام میگردم، من شترهایم را میخواهم. گفتن این عجب آدم کم فهمیست، این که سید اینها باشد دیگه خود جماعت حال روزشون معلوم است. در پاسخ چنین جواب داد که ان للبیت ربا و انا رب الابل و للبیت رب یحمی. الله اکبر. این خانه خدایی دارد، من صاحب شترم نه صاحب این خانه، خدای صاحب این خانه از این خانه حمایت میکند. به تمسخر گرفتند و خنده ها آغاز شد. اما کار با اونجا کشید که علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم نجعل کیدهم فی تذلیل. کار با اونجا کشید و ارسل خداوند فرستاد بر اینها اون پرندگان و اون چنانی را و اینها رو مانند اسب معکول کرد، یعنی مانند برگ جویده شده و خرد شده و له شده خشکیده. با اون مأموریت عظیم الهی این اتفاق افتاد، این جماعت سنگین بر خاک افتادگان و نابود شدن در قبال این. این ماجرایی است که به دلیل اهمیت اون این سال رو عام الفیل میگویند. دقیقا سالی است که مصادف است با ولادت نبی مکرم اسلام. این ارهاسه، یعنی وقتی این حادثه پیش آمد ذهن عقلای بشری گفتن جهان تبدار است، روزگار آبستن یک حادثه مهم است، بناسی اتفاقی بیفتد که چنین واقعه سنگینی دست داد. اتفاقا خب اینو شنیدی، در زمان ولادت نبی مکرم از این ارهاسات زیاد بود. قازت بحیرتون و فازت بحیرتون، خیلی زیباست بارد که می نویسن مورخین. یه دریایی جوشید، یه دریایی خشکید، دریاچه سابه چه می شود، وادی سمابه چه می شود. اینها ارهاسه، یعنی نشانهایی که ذهنها رو آماده می کرد و بیدار می کرد برای این اتفاق مهمی که پیش روی بشریت خواهد آمد و انسان در انتظار آن است. حالا من این جمله رو برای این عرض کردم، ارهاسات گاه در اومدن انبیا بود، گاه خداوند سبحان در بیان یه حقایق مهم، یه نمونه هایی را، یه پیش درآمدی رو، یه ذهنیت سازی رو برای انسانها ایجاد میکند، نشان میدهد، حالا یا به شکل تکوینی یا به شکل تشریعی. یکی از حوادث مهم و گفتگوهای مهم دینی بحث معاد است. این که آدمیان بر این معترض باشند که تمام وجودشون و تمام هستی اینها در قیامت حاضر می شوند، جهانی نو می آید با ساختاری جدید و مدلی شگفت‌انگیز، انسان ها به تمام وجود در اون دنیا حاضر می شوند، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره می بینند، شر عملشون می بینند، هستی اینها در اون جهان کاملا آشکار، یه حیات نو. این معاد و این اثبات این قضیه که مهم واقعا کار سنگینی است و از رسالت های عمده پیامبران الهی. گاهی خدای سبحان برای تثبیت بیشتر این بحث که امکان دارد آدمیان جان بدهند اما دوباره در فضای دیگر و در جهان دیگر هستی رو بچشند، زنده بشند، مجدد حاضر بشند، یه ارهاساتی رو ایجاد میکنه خداوند، یعنی یه نمونه هایی، یه جلوه هایی برای تثبیت بیشتر این فکر و باور این اعتقاد. از این نمونه ها بعضی ها در قرآن اومده است، یعنی انشاءالله میرسیم در آینده به یکی از نمونه های بسیار زیبای اون که مفصل قرآن مطرح میکند. او کالذی مر علی قریة و هی خاویة علی عروشها، ماجرایی را که دیگر پیشینیان انبیا هم تذکر دادن و مطرح کردن، ماجرای عزیر نبی، عزرا، عزیر، این شخصیت نامی بنی اسرائیل، مرده شدن، جان دادن 100 سال و اونگاه برخواستن و زنده شدن. شما در مسئله مجدد حیات یافتن انسانها دشواری در قبول دارید؟ عدل و دلیل نرا امکان شیء وقوع شیء. ما یه نمونه هایی رو به شما نشان میدیم که این باور رو برای شما چه میکند؟ نزدیک میکند. این بهترین نمونه است که شما ببینید. یکی از اون موارد این آیه شریفه است. تمام مقدمه بود برای اینکه اشاره کنیم که آیه از نوع این آیات است که ارهاس میکنه ذهن رو برای یه باور محکم اعتقادی و مسئله معاد آماده سازی میکنه. برگردیم به آیه شریفه. جماعتی کرور کرور اینها از شهر و دیارشون به در می آیند، الوف آلاف. چرا از شهر و دیار به در آمدند اینها؟ حضر الموت. حالا نگرانی اینها از مرگ از چه چیزی بود؟ چرا اینها نگران از مرگ بودند؟ ترسشون به خاطر چه چیزی بود؟ اونی که مطرح میشه در این آیه و مفسران مینویسند و روایاتی هم داریم، دو احتمال در اینجا وجود داره. یه احتمال با خود آیات زمینه بعدی و آیه بعدی که اشاره میکنم الان تناسب بیشتری داره، اما من هر دو رو عرض میکنم. یه احتمال این است که گفتن بله، شهری و دیاری مبتلای به یه بیماری مهلک شدن. خب این در گذشته بوده است عزیزان، یعنی گاه میدونید که داخل شهر و دیار و منطقه طاعون میومد. با قول قدیمی ها، اون قول عامه مشهدی های قدیم، هم ولایتی های قدیم، وقتی میخواستن بگن دیگه از این خانه و کس و کاشانه کسی باقی نمانده است، میگفتن کلید این خانه بر بام اون افتاد. یعنی دیگه تمام این اهل دیارشون رفتند، تمامشون نابود شدن. همینطور میشد، یه طاعون میومد و از اینجا کسی رو باقی نمیگذاشت. وبا می آمد و این وبا کشنده مهلک و دیگه دیاری رو و ساکنی رو در این شهر باقی نمیگذاشت و اینها رو از دم تیغ مرگ میگذراند و نابود میکرد. جمعی از مفسرین اشاره میکنن این تاریخ این چنین است، یه شهر و دیاری است که این مشکل برای اونها پیش اومد، بعد جماعت شروع کردن به گریختن و فرار از این شهر. دیگه به فکر این نبودن چه کسی ماند، چه کسی مرد. گفتن دیگه ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورته رخت خیش، همان بهتر که الفرار من ملایوتاق. حالا فرار میکنیم دیگه، چاره نیست. این جمع و جماعت شروع کردن جمع جمع دست دسته از این شهر و دیار و وادی گریختن و فرار کردن. این یه احتمال. احتمال دومی که جمع از مفسرین میدهند و عرض کردم با ادامه آیه این تناسب بیشتری داره این بود، چون در ادامه آیه و آیه بعدی میخوانیم و قاتلو فی سبیل الله و علمو ان الله سمیع علیم. میگن نه، این یه تناسبی داشته است با ماجرای قتال و جهاد. گاه دیدید در یه منطقه جنگی پیش میاد، در یه مملکتی، در یه کشوری، منطقی حال و هوای جنگی میشه، احتمال وقوع خونریزی و جنگ وجود دارد. یه جمع و جماعتی به هر دلیلی که دارند سرمایشون رو جمع میکنن، عزیزانشون رو جمع میکنن، قبل از اینکه جنگی و حادثه‌ای پیش بیاید منطقه رو خالی میکنن، میرن اون سوی دنیا، میگریزن، فرار میکنن، هر فکری دارن، هر تصمیمی دارن منطقه رو خالی میکنن. حالا ممکنه این فکر یه زمانی به جا باشد، جنگ جنگ ناجوان مردانه باشه، ممکنه واقعا جنگ انگیزه های خاص دنیاگرانی اونچنانی در اون باشد و این حالات باشد. در این آیه شریفه میگویند حال و هوا این بود که در این منطقه یه چنین ماجرایی پیش آمد، یه جنگ و جدالی پیش اومد، اما این جنگ یه جنگ عادی نبود به دلیل ادامه بعدی. یه جنگی بود که پای شرف در میان بود، پای ناموس در میان بود، پای اون ارزش‌های اعتقادی و فکری این جماعت در میان بود، اما بخش بسیاری از اینها سست رأی، ضعیف البنیان، اینها تصمیم گرفتن به جای اون که بایستن مقابل دشمن بعد و به خودشون صحنه رو خالی کنن. هم علوف، این یه نکته اشارشه، اینا کم نبودند، عده کم نداشتن، کم بود نیروی انسانی نداشتن که بگن ما صحنه رو خالی میکنیم. علوف، توانمند، نیرومند، اما حذر الموت، علتی که گریختند از پیش دشمن و مقابل دشمن چه بود؟ حذر الموت، به خاطر ترس از مرگ. خود ترس از مرگ عامل اون شد که دلهای اینها دیگه توانایی این رو نداشت. تداعی می کند به ذهن اون کلام زیبای امیر ملک کلام و سخن که در اون خطبه زیبای 28 نهج البلاغه وقتی بحث جهاد رو مطرح می کند امام که باب من ابواب الجنه، این یه دربیست که خدا برای اولیاء خودش می گشاید هنگامی که چنین و چنان باشد این باب رو، بعد اشاره میشه به اون سست رأی و ضعف فکر جماعتی که اینها اگر در تابستان به اونها گفته می شود به جنگید می گوین هوا گرم است، اگر در زمستان به اونها بگوید به جهاد بیایید مقابل دشمن برخیزید میگوید هوا سرد است، بعد امام میخواهد نه شما سرما میترسید نه از گرما، انتم من از سیف افر، شما از شمشیر فرار میکنید، شما مرد میدان این که مقابل دشمن بیستید نیستید، غیرت انسانی ندارید، اون شرافت ناموسی در وجود شما نیست و ضعیف است و سست است. امام اینجا میگه پست است اون جماعتی که پشت دیوار خانه خود با دشمن گلاویز میشود، یعنی اونقدر رخصت میده به دشمن که وارد خانه ها و شهر و دیار او میشه، بعد اونجا دیگه در آخرین دقایق و لحظات ممکن است به خدایت که چه خبر است. این گروه کسانی بودند که حذر الموت، اینا به دلیل ترس از مرگ حاضر بودند پا بر همه چیز بگذارند، خفت رو تحمل کنند، از وطن خارج بشن، ترک دیار بکنن، به دشمنان خودشون شهر و دیارشون رو واگذار کنند به خاطر اینکه میترسند اینکه طعم مرگ رو بچشند و چنین حادثه‌ای برای اینها پیش بیاد. حالا بقیه ماجرا رو گوش کنید. فقال لهم، اینها برای گریز از مرگ به در آمدند از شهر و دیارشون، بعد اونگاه فقال لهم الله، خداوند به اینها فرمود موتو، بمیرید. مردند. اگر خدا بگوید بمیرید تخلف ندارد، کن فیکون است. حالا این که خداوند به اینها گفت بمیرید، یعنی همینطور که بنده بگم بمیرید مثلا اینطور؟ نه، مسلم می‌دانیم خداوند این گونه به کسی نمیگوید یه کاری رو و امری رو، یعنی خدای سبحان اسبابی رو و مقدماتی رو پیش آمد برای اینها که دچار مرگ جمعی شدند. اینها از مرگ گریخته بودند، به در اومدند، اما خدای سبحان کاری کرد که اینها به دامن مرگ وارد شدند. به زبان مثلی رو دارن در کلام عرب، ماجرا مربوط با آن بوده است که بالاخره عرض به خدمتون کسی مثلا فرض بفرمایید از یه جایی فرار میکرد، المستجیر به امر عند کربته که المستغیث من الرمزاء بالنار، ریگ داغی بوده، کسی از این ریگهای داغ فرار میکرد که پاش نسوزد، اتفاقا رفت یه جایی ایستاد که زیرش یه کوره داغی بود که دیگه تمام وجودش میسوخت به جای اینکه کف پای اون بسوزد. این رو میگن، یا میگن فر من المطر و قعد تحت المیزاب، این هم ضرب المثل زیبایی است، میگن کسی از باران فرار میکرد، بعد رفت گوشه ایستاد که تر نشه، تا که ایستاد دید بالا سرش ناکرد، دید ناودان است، از اون بالا داره تمام باران میریزه رو سرش. اینا میخواستن فرار کنن که مباد مرگ به سراغشون بیاید، و حال اینکه ای نفس لا تموت، کدام نفس است که جان ندهد. کل ابن انساو ان طالت سلامته یوما علی آلت الحد باء محمولو، هر زاده مادری که به دنیا می آید از بطن مادر، مسیر او به سوی تابوت چوبین و به سوی گور است. این سرنوشتی است که همه انسان ها دارند و همه باید این رادی و مسیر را طی کنند. ای نفس لا تموت، کدام است که نمیرد به تعبیری؟ اینها از مرگ می گریختند، خداوند آنچنان کرد که موتو به دامان مرگ گرفتار شدند، به دام مرگ به تعبیر ما گرفتار شدند. ثم احیاهم، پس آنگاه خداوند ایشان را دوباره زنده کرد. نکته کار اینجاست. این یه نمونه که قرآن بازگو میکنند از جمع و جماعتی که میمیرند اما در همین دنیا خدا زندهشون میکنند. چون ما بعد از مرگ زندگی دیگه هم داریم، یعنی میدونیم ما قبل از این که به قیامت برسیم یک بار دیگر خدا ما را زنده میکند. اون کجاست؟ در جهان برزخ، در عالمی که حد وسط بین این دنیا و جهان آخرت است. اون رو میدونیم ما در جهان برزخ یه حیات دوباره پیدا میکنیم، اما این در دنیاست. ثم احیاهم، در همین دنیا خدا زندشون کرد. قصه قصه این دنیاست. ثم احیاهم ان الله لذو فضل على الناس، خداوند دارای فضل بسیار بر مردمان است که به نمونه های این چنینی و زیبایی حقایق دینی رو برای آدمیان به سهولت بازگو می کند و در اختیار قرار می دهد و ذهن اینها رو روشن می کنه. پس ملاحظه فرمودید ماجرا مربوط به جمعی است از بنی اسرائیل و همون گونه که ابتدای سخن اشاره کردم احتمال قوی مربوط به سفر حزقیال نبی، این پیامبر بزرگ بنی اسرائیل است و در حال و هوای زمان او چنین ماجرایی پیش میاد. این جماعت گریزان از مرگ، خداوند اونچنان میکند که به دامن مرگ گرفتار میآیند، اون تنبیه و تنبه رو پیدا میکنند، اونگاه زندهشون میکنه خدا، میشن یه مدلی برای اثبات احیاء انسانها در صحنه معاد و قیامت و نکته های دیگری هم که در خود اون ماجرا از جهت تربیتی وجود داشته است. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اما متاسفانه قصه این است که اکثریت مردمان اون شکر لازم رو نسبت به فضل خداوند و لطف خداوند به جا نمیارن، اون مطالعه کافی رو نمی کنن، دقت لازم رو نمی ورزند. حالا این هم دلیلی که بیشتر تایید میکنه این نظریه بعدی رو، و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم. و قاتلوا فی سبیل الله، مقاتله کنید در راه خدا. استعذار دارید، مکتب انبیاء الهی مکتب حیات است. پیامبران آمدند که به بشر طعم شیرین حیات رو بچشانند، اما حیات طیبه رو، حیات پاکیزه رو. از سوی دیگر وقتی به دیرینه انسان‌ها نگاه می‌کنیم، شاید انسان‌ها اولین باری که به مقاتله و درگیری مجبور شد از جهت سنت تاریخی بشری، جایی بود که انسان‌ها برای بقا و ماندگاری با حیوانات روی زمین دست و پنجه نرم کردند. یعنی مقابله و دفاع در قبال درندگان، این اولین صحنه‌هایی بود که انسان‌ها رو به برخوردهای فیزیکی اینچنینی وادار کرد که اینها بخوان بمانند، لذا باید مقابله کنند که بیشتر بمانند. یعنی میخوام عرض کنم که از دفاع، این فرهنگ جنگ در میان جامعه بشری آغاز شد، نقطه آغاز دفاع بوده است. من یه وقتی عرض می‌کردم خدمت بزرگواران، به طور کلی دفاع یه حقی است که خدا در تمام آفرینش این رو نهفته است. همه موجودات حق دفاع از خودشون رو دارن، برای ماندنشون، برای بقایشون حق دفاع رو دارن. در اصلا میبینی چه خلقت و در آفرینش به شکل قهری گاه اصلا سیستم های دفاعی موجودات گاه اوتوماتیکلی کار میکند، اینا خود به خود کار میکنند، کما که در بدن انسان چنین حالتی هست. گاه میبینید غده های مختلف، گاه میبینید ترشحات مختلف در وجود انسان بدون که ما مطلع باشیم کار خودشو میکنه و اون سیستم دفاعی بدن به مقابله برمیخیزد و دفاع میکنه. پس اصل دفاع یه حق قانونی طبیعی در ناموس آفرینش و خلقت هست که در وجود انسان ها هم هست. در اسلام وقتی بحث قتال، مقاتله یعنی رو در رو شدن و جنگیدن و جهاد و مجاهده مطرح میشه، اصل اولی در اسلام دفاع است، یعنی جهاد دفاعی، مقاتله و درگیری دفاعی است، تدافع، دفاع در قبال جان، ناموس، اون اصالت ها و ارزش های منطقی، بومی، وطنی، میهنی، حافظ اون هستیم، میهن، جان و بالاخره عرض به خدمت و مال ما به اون بستگی دارد، دفاع از اون میکنیم و در صدر اونها دفاع از اعتقادات و باورها و فکرهای پاکیزه معنوی خودمون، یعنی دفاع از اینها. این دفاع یه امریست که به شکل طبیعی وجود داره، لذا میبینیم اصلا برای این ارزش گذاری میشه در اسلام، من قتل دون ماله فهو شهیدون، اگر کسی در دفاع از مالش کشته شود شهید است. من قتل دون اهله فهو شهیدون، اگر کسی در دفاع از ناموسش کشته میشه شهید است عند الله، در نزد خداوند. من قتل دون نفسه فهو شهیدون، اگر کسی در دفاع از شخص خودش کشته میشه این شهید است، یعنی جان، مال، ناموس. اینها رو صریحا داریم که اینها جنبه دفاع داره و دفاع از اینها یه امر مقدس. در مورد دین دیگه طبیعی است کار بالاتر از این هاست، چون ما وقتی ارزش گذاری میکنیم ارزش حقیقت دین با این مواردی که عرض کردم قابل مقایسه نیست، لذا دفاع از دین اون پیام بالاتر رو، حقیقت برتر رو مسلم در دل خودش داره. وقتی بحث دفاع از دین میشه اینجا میگن جاییست و مواردیست که جهاد واجب میشود در مواردی دیگه، اینجا از اون حق طبیعی اولی و اینها خارج میشه، جهاد میشه یه امر به اصطلاح ما وجوبی. اینو فقها مطرح میکنن در کتاب فقه، میگن یه وقتی است که جهاد واجب میشود. کی جهاد واجب میشود؟ میگن هنگامی که ترسیده میشود علی بیزت الاسلام. اینجا بیزه به معنای اون کیان، اون اصل و پایه، هنگامی که دیگه اصل اسلام در خطر است، اینجا بر مسلمانان لازم است که بایستند از این اصالت و کیان اسلام دفاع کنند و مقابله کنند. این رو به عنوان یه نکته اساسی مطرح میشه در کتاب جهاد و دفاع. اما بعد از این جهاد دفاعی آیا ما جهاد تهاجمی داریم در اسلام؟ این که مسلمانان حمله کنند به یک جایی ابتداءً بدون مقدمه حمله کنند، آیا چنین چیزی وجود دارد؟ ببینید در تمام این آیاتی که در قرآن خداوند بحث جهاد رو مطرح میکنه، سریعا قیدی که دنبالش میاد همین است که اینجا میآید و قاتلوا فی سبیل الله، مقاتله کنید در راه خدا. اگر بحث راه خداست دیگه جهاد نمیتواند جهاد توسعه طلبانه باشد، دیگه نمیتواند جنگ برای افسودن آب و خاک و قدرت و اقتدار و شوکت و انحصار طلبی و توسعه خواهی باشد. هیچ کدام از اینها هیچ جایگاهی ندارد، مردود، محکوم و غیر قابل قبول است. هر جنگ و جهادی که به این انگیزه ها باشد، اینها خونریزی است، آدمکشی است و در اسلام جایگاهی نداره که کسی بخواد پا به میدان اینها بگذارد برای افسودن آب و خاک و منطقه و گرفتن موقعیت و ثروت و امثال اینها و زراندوزی. اینها جایگاهی ندارند. اونی که قرآن تأکید میکند و اسلام تأکید میکند و سنت پیغمبر مکرم اسلام بوده است، فی سبیل الله، ممکنه جهاد تهاجمی و بدوی جایی باشد که میبینید که اگر دیدی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. جماعتی در چنگال ظلم و در چنگال کفر فرو رفتن و اینها دارن از میان میرن. اینجا وظیفه من مسلمان اقتضا میکند که به اینها بشتابم، کمکشون کنم، اینها رو برون بکشم از این وضعیت حال روزی که دارن. این مورد جهاد تهاجمی در اسلام بوده است. منتها توجه دارید اصل مشروعیت جهاد تهاجمی رو فقیهان منوط به عصر عصمت می دانند، یعنی میگن جهاد تهاجمی اکثریت فقیهان میگویند این باید با حضور معصوم باشه، یعنی با حضور پیامبر یا امام معصوم، وقتی جهاد تهاجمی میشه. اما بحث دفاع و مقابله به هیچ وجه من الوجوه نیاز به اذن به اصطلاح ما امام نداره. این یه امر عقلی است، مرغوب شرعی است و کاملا مورد قبول و پذیرش. بعد از اون که اون جمله رو فرمود که نکنه حذر الموت، بترسید فرار کنید برید این سو اون سو، نه، قاتلو فی سبیل الله، بیستید شرافتمندانه و از حیثیت خودتون و شخصیت خودتون و ناموس خودتون و تنتون ایمانتون دفاع کنید. بدانید اگر اینجا مرگ به سراغ شما بیاید، در جای دیگر هم به سراغ شما میآید. پس مرگی باشد که در اون شرافت وجود داشته باشد، مرگی باشد که در نهایت آزادواری باشد، نه خفت و گریز و فرار. و قاتلو فی سبیل الله و علمو ان الله سمیع علیم، و بدونید خداوند آگاه به نیتتون و میداند کیفیت کار شما رو. ان الله سمیع علیم. خب من اگر اجازه بفرمایید این آیه بعدی هم سریع بگم، که اول بحث بسیار زیبایی است که دیگه وارد ماجرای تالوت و جالوت و امثال اینها میشه، که بحث‌های خیلی لطیفی داره. بعد هم مقدمات آیت الکرسی رو در این سوره مبارکه خواهیم داشت. من این آیه کوتاه رو بگم که دیگه ابتدا سخن بحث رو بگذاریم. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، فرمود قاتلو، این مقاتله فی سبیل الله، سرمایه‌ای که انسان ارائه می‌کند چیه؟ جان. به دنبال اون فرمود منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که به خدا قرض دهد قرض حسن؟ کلمه قرض، این بحث رو در آیات دیگه مفصل گفتیم، قرض به معنای بریدن و جدا کردن است. چه کسی است که از مال خودش جدا کند و به شکل پسندیده‌ای به خداوند بدهد؟ عجب، مگه خدا نیاز دارد به اینکه چیزی بگیرد از ما؟ منزل الذی یقرض الله، مستقیم به خدا بدهد قرضا حسنا. البته این دادن به هر شیوه ای نیست، به شیوه حسن و پسندیده باید باشد. یعنی این به گونه ای باید باشه که در اون خلوص نیت وجود داشته باشد، اون مالی که پرداخت می شود شرایط پاکیزه خودش رو داشته باشه، موارد مصرف اون موارد دقیقی باشد. هر سه نکته درش خیلی مهمه. انگیزه اون مالی که پرداخت میشه، شیوه پرداخت، کیفیت، اینا همه نکات بسیار مهمی است که اگر جمع شد میشه قرض حسن. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست که قرض حسن به خدا بدهد، ببرد از مالش بدهد به خدا؟ اگر این چنین باشد فیضاعفه له اضعافا کثیره، بعد میدونید خدا چه میکند با او؟ خدا سود میدهد. سود در باب قرض رباست دیگه، حرامه، اما خدا سود میدهد. فیضاعفه، مضاعف میکند، یعنی خدا 100% نمیدهد بلکه بیشتر از آن میدهد. از آفن کثیره، خدا 1000% میدهد، خدا بیش از آن میدهد. من جاء بالحسنه فله عشر امثاله، این حد اقلش، بیش از آن که در بعضی از آیات دیگر داریم. و بدانید اگر این کار رو بکنید، والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون، اصل این که دست شما باز باشد یا بسته باشه در مسائل اقتصادی، این ریشه اون به دست خداوند است. خدا میگشاید و خداوند مزیق ایجاد میکند در امورتون. مراقب باشید، جوری عمل کنید که لطف خدا شامل حالتون باشد. عرض کردم ما یه سرمایه‌ای که داریم جان، قاتلو فی سبیل الله. سرمایه دوم هر انسان چیست؟ مال. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، بعد از جهاد با جان نوبت جهاد با مال می شود. قبل و بعد نداره، یعنی در کنار هم اندینه ها. لذا خداوند دعوت می کند به منزل الذی یقرض الله، و این رو در جای خودش اشاره کردیم. این آیه شریفه از زیباترین شیوه های طرح مسئله انفاق در قرآن کریم است. این آیه اصلا به اون سنت پسندیده قابل قبول عقلایی شرعی اجتماعی ما که وام دادن به دیگران آنگاه پس ستاندن است هیچ ربطی ندارد. این آیه شریفه اصلا ربطی نداره. این قرض الحسنه، قرض حسن، اصلا ربطی به این مفهوم خارجی که ما تو ذهنمون هست ابدا ندارد. اون یه مقوله ایست بسیار خوب، جایگاهی هم داره در شرع توصیه میکنن، اما دلیل قرآنی ندارد، اصلا ربطی به قرآن نداره. این آیه شریفه این نیست که بدید به یک کسی و بستانید، این آن است که بدهید و نستانید. این آن نیست که به خلق بدهید، آن است که به خدا بدهید. خب مگر ما می توانیم به خدا مستقیم بدیم؟ بله، دست بندگان خدا دست خدا است. شما اگر در کف بنده خدا بگذارید، گمان نکنید به یه انسان کمک کردید. مؤمن باشید که به خدا دادید، و آنگاه اگر به خدا دادید، خدا به شما باز می گرداند از آفن کسیره. خیلی تعبیر، تعبیر زیباییست، خیلی زیباییست. خدای سبحان خودش رو جای بندگان نیازمندش میگذاره و گویا خود اون میگیره. و این چه عظمتیست، خدای غنی، کسی که تمام میراث وجود و هستی از آن اوست، سرمایه های وجود از آن اوست، خودش رو میگذاره جای بندگانش، میگه به من بدید. و یه نوع حمایت، یه نوع استمالت و دلجویی از بندگان نیازمندش در طی این آیات به عمل میاد، و یه اطمینانی هم به ما انسانهای محاسبگر عقل معیشتی میده که نگران نباشید، اگر بدید، شما که دنبال سودید، میگید کجا چند درصد میدن، کجا چند درصد میدن، بدانید این کارگاه خدا و این بانک الهی آنچنان میدهد که هیچ بانکی در وجود و هستی نمیتواند چنین سوددهی بکند. بدهید و اونگاه سودتون رو تضمین شده از خداوند سبحان با اصل دریافت کنید. و الیه ترجعون رو هم در پایان آیه خدای سبحان بازگو می فرماید. خب این پایان آیه 245 سوره مبارکه بقره. رسیدیم به علم تر ال المنع بن بنی اسرائیل من بعد موسی از قالو لنبی الله. بسیار ماجرای زیبای داوود و جالوت و تالوت و ماجراهای فوق‌العاده لطیفی که دارد، که انشاءالله باید خدمت بزرگواران در فصل دیگر و نوبت دیگری انشاءالله مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و باقی.